عقل است و خوشبختی خود نمیفهمم. اما مرد برعکس، پیسه‌دار که شد میگه باش که به دیگرها کمک کنم.
میفهم کل گپایتان سیست، حالی دختر من خدمت به جامعه میکنه. میفهمین که دکتر، زن، نرس چقدر امروز در جامعه کم است.
چی میگی پرویز خان؟ اینا کلش گپ است. تا بوده که کمتر تو هم روی اینا مثل اونا کتی یک دختر نرس تو کدام مشکلی کشور حل میشه ها؟ بیا به معابرو دخترت عرض کن. نگاه کردن دختر و بچی مجرد در خانه رقمیست که بم نگاه کنی در خانه ها؟
حاجر باب، فکر میکنه ای گپا رو نزدیم؟ هم ما هم مادرش
خو
شب و روز در گوشش میخونیم، میگن نه بزرگ خو نمیشه ارباب جان.
میشه، تو رایشه نمیدانی. دو روز که در خانه نگاهش کنی روستی هم شوی میکنه.
ارباب جان دوره یه گپا نیست.
تو را چی غرض به دوره؟ تو فامیدگی خودت بکو. حال من با آصف چی بگویم؟ اول که میدانه درازی خانه تون باز حتما خودم میکوشم.
حال شما اوتو صد فیصد نه نگو.
خب
آستا یک قسم که آصف هم سرش بد نخوره برش میگیم.
اه؟ یعنی چی؟ این گپایی که من برد زدم باد هوا بود؟ گوشتادی که برد چی گفتم ها؟
هر باب جان دل دخترم نیست و زور خونه میتونم.
عجب، شایدم دل خودت نیست.
چه قوا خونک شده. بگی از امو ترموز چای یک پیاله چای پرتو بریم.
اینال صبر که یک دقیقه
من رضا کجاست؟ درکش معلوم نیست.
رضا کجا باشه؟ در اتاق خود از بیچاره. بفرما اینی هم چای نوشی جانت.
خواه تشکر از خودت.
میگم رضا خواب است، آرام تر گپت بزن. سرش درد میکرد، یک تابلیت خورد سر خودمون که خواه شوه. اقه که ای درس میخوانه ما با کسی دیگه ندیده بودم.
آه خوب است که درس میخوانه. بخیر اگه دکتر شوه وقت خوب میشه. پیری و کوری و ما و خودت تداوی میکنه.
بخیر انشالله. همی که به درد خودش بخوره خیلی خوب است. کسی که به درد خود بخوره معلوم دار است که در درد دگاه میخوره.
عجب برفی میباره. اگه یک قسم بباره تا سبا یک متر میشه.
آی را خراس میگی. این برف اگه بیشینه خدا خیر مسلمان ها را پیش کنه دیگه.
چرا؟
آو مرد یک ذره چورت کو. همین مردم که ندارن در این برف چی کنن؟ در این خنوکی، در این بی برقی، در این بی گازی مسلمان ها چی خواد کدن؟ ای خدا خودت روشنی گذر شد.
مردم دیگه رای زندگی کردن در سختی ها را یاد گرفتن. ارباب هم هر سال چند خانه را نشان میکنه، بلشان تا آخر زمستان چوب و برنج و روغن میبره. من هم نظر محمدو ادا میکنم، برباب تلفن میکنم که نام من را هم نوشته کنه.
خدا خیرش بده.
من خود میگم که خانواده خوبی هست. تو میگی نه. راستی هم حکیمه را بگو بیایه.
او هنوز نرسیده.
چی؟ مگم کجاست؟
کجا باید باشه؟ سر کارش هست دگر. تو هم که همیشه همی سوال پرسان میکنی.
زن نمیفهمینه؟ هوا تاریک شده. تا یه وقت چرا بیرون باشه؟ او هم تنها. بچه تریزا را صدا کن بخیزانش که بره خوارش بیاره.
خودش میایه دختر، دیگر جای باشه پیداش میشه. اون صدای دروازه آمد، خودش هست.
من خودم با دختر گپ میزنم. دیگه حق نداره کلینیک بره.
گوش کنی گپ مپ نزنی. امیال مانده است، بان که دم خود راست کنه. خانه بیایه گپ نزنی.
چرا زودتر نگفتی؟ خودم میرفتم پشتش. هوا که تاریک میشه دختر نباید ده بیرون تنها باشه. من این بچه را چرا نان میتم که هر روز بره پشت خوارش.
حال تا کی؟ خودش رایش دیده میفهمه که چه رقم بره بیاید. تو تشویش نکو. سلام دختر گلم.
سلام، چقدر خنک است، بیرون برف میباره.
در این تاریکی تنها نمی آمدی؟
بچشم پیش آمد دیگه پدر جان.
بیا دختر گلم، بیا که چای تیار است، تو را میخ کده بیشی که گرم شایده چای بتم.
تشکر مادر جان.
خوب استی حکیم جان، مانده نباشی جان مادر، امروز حتما زیاد کار کردی.
آه دیگه رقم همیشه بود. پدر جان شما خوب استین؟
دخترم دیگه نبینم که ناوقت خانه بیایی، تا وقتی که دی خانه استی قانونی نمیست، شوی کدی و رفتی خودت میفهمی و شوی.
خو حالقا قانون مانو نمان، باش که ماندگی دخترم برای باز گپتا بزن.
ما برم کلای مالش کنم پس میام.
سکینه یکم چورتی مالم نمیشون.
کدو گپایی که تو زدی بیزو چورتی میشه. رضا بچه چای صبح تبخو باز برو امتیان.
اشتیاق ندارم مادر جان، یک کمی پریشان هستم، استرس دارم. پدرم کجا شد؟
اینمی دقیقه رفسون دوکان.
خب
مادرم راست میگه رضا، یک چیزی بخو باز برو، مغزت باید کار کنه دیگه. سایکو اینقدر استرس و تشویش بر چی آخه؟ چی گپ شده؟
دوست. بسم الله.
دوست دکان بود.
ای خدایا چی میگه؟
دکان دوست بود.
دوست چی؟
خدا دوست.
همه چیزه برده. کل چیزه رو.
یعنی چی؟
تو نفهمیدیم.
یعنی چی؟ دوست چی هست؟ بریم بریم.
بچه شده. بچه شده.
میگی تو مرد، تو مد نزن، خوب نیست.
که گفته که تو بیای بیرون؟ برو داخل. آمیر سیب سعی کنی برفه ای رد برفه. او بچه او طرف برو که صحنه جرم پاک میکنی. ای رد کفش از دکان ما به خانه همسایه رسیده. شما اگه میالی خانه شب پالین اجناس مرا پیدا میکنه.
آقای محترم چرا ما باید این کار رو بکنم؟ من نیازی به این کار ندارم.
شما گوشنه ها رو من میشناسم، من میفهمم که چه قسم آدم ها هستیم. آمیر صاحب باید خانش رو تلاشی کنیم.
شما بیادر نشو کجا بودین؟
آمیر صاحب من در کلینیک صحی که در چهارای صدارت هست شیفت شب دکتر هستم، همکارم شاید هستم.
چی میگه؟ دکتر هستین شما؟
بله. خواهش میکنم با آبروی ما بازی نکنین. من یک مادر ناجور دارم و یک پدر پیر، ما خانواده آبرودار هستیم.
هرچی که هستی باش، قوارد میگه که چه بلا آدم است.
آقا من با شما محترمانه گپ میزنم، با قد و قواره ما چه کار دارین؟ دانه من از خیرتون واز نکنین. اصلا همین رد پای و کفش هایی که اینجا هست همین شما سیل کنین، از کفش ما کلانتر است، خوب سیل کنین.
سبا هر دویتان بیاین محکمه، اونجا معلوم میشه.
آمیر صاحب تا سبا ردی کفشا پاک میشه. شما باید ناشته کنین که یه آدم دکان مرا دزدی کرده.
آقا احترام خودت نگاه کن دیگه، تو در این دکان چی داری؟ چرا فکر میکنی که یک مندهی داری از خودت؟ چی هست دکان غیر از دو خطه پنیر و یک سه چهار تا بسته مکرونی ها؟
اینه میارم خریده نمیتونی.
میخوای بسته خانه و دکانت خریده پس برات ببخشم؟
تو دوزی نکو دیگه، چیزا هم تو خیر است.
بس یک چطیات نگیر، سبا ما کمه باشی.
آمیر صاحب دوزه بگیرین دیگه، یلا نکنین.
وای خدا، باز پدرم جنجال میکنه، میگه که تو بالا کجا بودی کجا نبودی. خدایا خودت کمکم کن دیگه، بیچاره رضا درس داره نمیتونه که هر روز پشت ما بیایه.
خانم یک دقیقه.
بله ببخشین من عجله دارم، آدرسم نمیفهمم، پدرم مرا میکشن.
یک دقیقه، من امیر حبیبی هستم از همکارایتون در کلینیک.
معذرت میخوایم نشناختم شما را.
البته همسایتم، یک مسئله است که باید خدمتتون بگویم. صبح که خودتان در جنجالای پدرتان نبودین؟
راستش فهمیدم که دزد آمده و شیشه را شکستانده. باز پدرم با پلیس تلفن کرد، ادامهشو نفهمیدم چون باید میرفتم کلینیک.
خب اجازه بدین که من براتون بگم. پدر شما با این سند که رد بوتی که از دکان تا خانه ما پیدا کرده میگه که دوز ماستیم.
وای خب دست سرم. شما برش گفتین که دکتر کلینیک هستین؟
بله، اما پدر محترم تان تاکید دارن که 100% ما دوز هستیم.
ما امید قمرای پدرم گپ میزنم، معذرت میخوام.
نه، من شما را از خاطر گپ زدن با پدرتان نگاه نکردم. اصل گپ ما چیز دیگه است. من واقعیت دیشب شما را دیدم که با یک نفر با یک مردکی دیگه همین سر کوچه صحبت میکردیم.
من؟ نه، من نبودم.
ببینید، بر من اهمیت نداره که اون نفر کی است و رابطه شما با هم هر چی کس. من هرگز قصد زیر سوال بردن خودتان را ندارم. زندگی شخصی و خصوصی شما با من ارتباط پیدا نمی کنه. فقط او آدمی که سر شب با شما گپ می زد، اونم آدم از دکان پدر شما دزدی کرد.
چی میگین شما؟ میتونین این گپایتون رو ثابت کنین؟
جمپری که اون نفر وقت گپ زدن با شما در جانش بود زرد بود. طرف صبحم که شیشه دکانتان شکست و وارد شد، من نو از کلینیک آمده بودم خانه و من از یک رنگ جمپر دیدم شناختمش.
خب بسیاری در این شهر جمپر زرد دارن.
درست است. از خاطری که خدای نخواسته با کسی به احترامی و تهمت زده نشود، من یک دو تا عکس از این دوز جمپر زرد گرفتم.
میشه که ببینم؟
حتما. اجازه بدین گوشه خود بکشم. بفرمایید. این
وای خودش است. بچه ارباب.
راستش خانم، ما آدم های بیازار و آبرومند هستیم. من براتون این توضیحات دادم که سبا اگه مجبور شوم از چیزایی که دیدم گپ میزنم. میدونم که پدرتان تعصب زیاد بالای شما داره. شاید برملا شدن نو رابطه شما با این آقا براتون جنجال بخیزن، اما من مجبور هستم.
نه، هیچ تشویش نداشته باشین. شما این مسئله رو عنوان کنین. شاید نباید براتون بگویم، اما این آقا خواستگار من هست. پدرم هم زیاد سرش اعتماد داره، اما خب ایشان هم آمده بود که مرا راضی کنه، چون که راستش من جواب رد دادم و ای بسیار در دلش کوفت کرده. احتمالی که از امی خاطر دکان پدرم را خالی کرده باشه زیاد است. خدا خیرتان بده که یک ساره گرفتین. راستش شما با این کارتان مرا نجات دادین و هم پدرم از خواب خرگوشی بیدار میکنین.
واقعا قسمیس خیلی قسمیس. من حدودا یک دو دقیقه فیلم هم ازش دارم.
میشه که هم فیلم برمرایی کنین هم اکسارا؟ من الان امرای پدرم گپ میزنم. تشکر.
حتما.
باورم نمیشه، شاید این فیلم ای بچه ساخته باشه.
پدر جان، این فیلم از سعی کنین یک دفعه. چرا این گپاره میزنین آخه؟ این بیچاره کجا بچه ارباب هم شناسه که بخوای از او فیلم جور کنه؟
حضیر پلو مولی برآمد.
این دیگه چقدر ناجوان آدم است.
خدا را شکر کابرویشان رفت. پدر جان، باید در محکمه از دست ارباب و بچه شکایت کنین. باید آبرویشان رو ببرین. یعنی چی کار؟
عزی همسایم باید معذرت خواهی کنی. خیلی بد شد. و هم پیش کل همسایا باید عذرخواهی کنی.
ها، به نظر ما.
و یک چیز دیگه پدر جان، دیگه کس را بر اساس شکل و شمایل و مچم قواریش قضاوت نکنه که آدم خوبه بده.
فوف بس است دیگه، مرا بانین. هر کدام در گوش میخوان در ایستین. و شما چه غرست؟ هر چی کدوم خودم جوابش میتونم.
حالی گپار گمش کنین. پدرم خودش میفهمه که حالا چی کنه.
آه میفهمم. اول تکلیف من با یه ارباب و بچهش مشخص میکنم. رضا بخیز که بریم محکمه. بخیز.
پدر من میایم امرایتان.
خب برون حکیمه میای دیگه.
نه تو بخی بریم.
پدر جان چی فرق میکنم؟ ما هم در این جامعه سهم دارم دیگه. بخیزیم بریم.
خب باشه تو بیا.
دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم هم اکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید. کارگاه
کارخانه یه تو باهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار افتاد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
بالا بیاره. کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارن که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اعلام آمادگی ازبکستان برای سرمایه گذاری در طرح خط آهن بلخ هرات، امضای تفاهم نامه احداث کارخانه فراوری سرب و جست در افغانستان، افزایش محصولات باقی در شمال شرق افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سفیر ازبکستان در کابل در دیدار با سرپرست وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفت تاشکند آماده است در طرح خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری کند. در دیدار آیبک عثمانوف و مولا محمد عیسی ثانی دو طرف در مورد روابط دو جانبه اقتصادی، تجارتی، ریلی و اجتماعی گفتگو کردند. طرفین درباره افزایش انتقال کالا از بندر حیرتان، ترمیم پل دوست این بندر، گسترش همکاری های دو جانبه و طرح‌های زیربنایی نیز تبادل نظر کردند. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اعلام کرده که هیئت این بانک طی سفر به ولایت‌های قندهار، هلمند، اروزگان و زابل از مسئولان نمایندگی سپین بولدک خواست تا برای استفاده از پول افغانی تدابیر لازم را اتخاذ کنند. هیئت اعزامی این بانک به مسئولان بانک‌ها و صرافی‌ها توصیه‌های لازم را برای بهبود خدمات بانکی سریع‌تر و شفاف‌تر ارائه کرد. ده کارخانه جدید با سرمایه گذاری بیش از 60 میلیون دلار در ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان افتتاح شد. مولوی اسلامجار والی هرات در مراسم افتتاح این کارخانه ها با ابراز خرسندی از تحقق این پروژه ها گفت که این کارخانه ها قادر خواهند بود برای 500 نفر فرصت شغلی فراهم کنند که این امر به معنای نجات 500 خانواده از مشکلات و دشواری های اقتصادی است. مسئولان اقتصادی حکومت طالبان با اعلام افزایش میزان صادرات افغانستان توسعه صادرات را از اهداف استراتژیک حکومت خواندند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
حکومت طالبان از افزایش صادرات خبر داده و توسعه صادرات استراتژی نظام خوانده می شود. دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که ثبات و رشد اقتصادی در کشور باعث افزایش صادرات گردیده و توسعه صادرات استراتژی نظام را تشکیل می دهد و ما تلاش داریم تا صادرات کشور افزایش یابد. نظری:
ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی سبب شده که صادرات افغانستان با کشورهای مختلف منطقه افزایش پیدا بکنه و همچنین مبادلات گسترده اقتصادی میان افغانستان و کشورهای مهم منطقه شکل بگیرد. توسعه صادرات یکی از اهداف استراتژیک نظام هست و ما می خواهیم که استراتژی جایگزینی واردات مورد توجه قرار بگیره و صادرات افغانستان به کشورهای مختلف افزایش پیدا بکند.
در عین حال آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری با تناسب سال پار صادرات افغانستان افزایش یافته و مشکلات تاجران در راه‌ها و بنادر حل گردیده است.
تجارت ما در 6 ماه گذشته به طور عادی با تمام کشورها جریان داشته، هیچ نوع مشکل صدر راه تجارت نبوده. اندک مشکلاتی که هر از گاهی در گذرگاه‌ها یا در بنادر ایجاد می شود. انتفاق تیم های کاری ما روی مسئله کار می کردن و مشکل رفع می کردن و ارقام نشان می ده که الحمدلله تجارت ما نسبت به سال گذشته در حال بهبود است با تمام کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای دوردست و تمام کشورها الحمدلله صادرات ما جریان دارد.
همچنان مسئولان وزارت صنعت و تجارت می گویند که تجارت افغانستان با تمامی کشورهای همسایه، منطقه و جهان به طور عادی جریان دارد.
وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان تفاهم نامه احداث کارخانه پروسس یا فراوری سربجست را با یک شرکت خصوصی امضا کرد. گزارش همکارم قریشی را در این مورد هم بشنوید.
تفاهم نامه ساخت کارخانه پروسس سربجست میان وزارت معادن و پترولیوم و یک شرکت خصوصی به امضا رسید. با گفته وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، این کارخانه با ارزش سرمایه گذاری 100 میلیون دلار در 3 مرحله در داخل کشور به هدف پروسس سرب و جست ساخته می شود و روزانه ظرفیت پروسس 5000 تن مواد معدنی را دارا می باشد. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، با بیان این که این فابریکه انرژی مورد نیاز خود را از زغال سنگ تأمین خواهد کرد می گوید.
شرکت مشکور ارزش 100 میلیون دلار آمریکایی فابریکی پروسس سربجست داخل کشور اداس خواهد کرد و این فابریکه روزانه 5000 تن سربجست خام پروسس خواهد کرد و انرژی مورد نیاز خود از زغال سنگ کشور تامین خواهد کرد.
آگاهان امور اقتصادی استخراج و پروسس معادن در داخل کشور را باعث بهبود اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جمعیت بیکار می دانند. بشیدی آگاه امور اقتصادی، پروسس معادن در کشور را باعث رونق اقتصاد و ایجاد کار دانسته می گوید.
بیشتر از مرحله استخراج، مرحله پروسس می تواند که جای کار ایجاد بکنه و سهم بارستر در رشد اقتصادی بگیرد. بنابراین اگر سرمایه گذاری ها در معادن کشور مشروط به پروسس مواد خام در داخل کشور باشد، این مسئله میتونه که شدیداً در قسمت رشد اقتصادی مومد و مسمر واقع شود.
همچنان قطب‌الدین یعقوبی، کارشناس امور اقتصادی، امضای تفاهم نامه به هدف پروسس جست و سرب در داخل کشور را در شرایط کنونی مؤثر دانستن و این امر را در ایجاد کار تاثیرگذار می‌خواند.
انجام تفاهم‌نامه‌ها در قسمت پروسس جست و امثال از اینا می‌تواند در شرایط کنونی بر افغانستان مؤثریت فوق‌العاده‌ای را داشته باشد. برای علاوه از اینکه مؤثریت دارد، می‌تواند بر ایجاد فرصت‌های شغلی و امکانات شغلی هم کمک بکند.
در شرایط کنونی که روز تا روز با برگشت مهاجرین بر جمعیت بیکار در این کشور افزوده می شود، سرمایه گذاری در عرصه معادن و پروسس آن در داخل کشور و همچنان عرصه زراعت می تواند باعث ایجاد اشتغال گردیده از مهاجرت های اقتصادی تا حدود زیاد بکاهد.
گزارش همکارم قریشی را می شنیدید از کابل. مسئولان بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگویند با اجرای سیاست‌های پولی منطقی ارزش پول افغانی در حال افزایش است. با وجود این، قیمت مواد اولیه مورد ضروری به ویژه مواد غذایی کاهش نیافته است. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
ارزش پول ملی یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در روزهای اخیر ارزش پول افغانی در برابر دلار تا 5% افزایش یافته و 1 دلار تا 66 افغانی در روزهای گذشته خرید و فروش شده است. حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، هم می‌گوید با اجرای سیاست‌های معقول پولی این روند همچنان در کشور ادامه خواهد داشت. با وجود کاهش نرخ دلار، قیمت اقلام چون آرد، روغن، برنج و حبوبات تغییر چندانی نکرده است. فروشندگان میگویند دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها افزایش بهای دلاری اجناس در کشورهای صادرکننده است. برای نمونه، قیمت یک بشکه روغن از 23 به 25 دلار رسیده است.
دلار وقتی که باز پایین میشه، ارزش افغانی بالا میشه، باز نرخ دلاری جنس بالا میبره. یعنی مثلا آرد چند وقت پیش بود تونی 403 روپه آرد خوبیش، حالی شده 420 روپه، 418 روپه.
مواد غذایی باید طبیعی آید، دلار خیلی پایین آمده، دیگه اجناس اصلا پایین نیامده، دیگه همینطور پترول، دیزل اینا هیچ تأثیر نداشته و قیمت دلار اینا. دیگه خواست ما همین یک کنترل داشته باشه، مدیریت داشته باشه برای کنترل قیمت و کنترل سوخت و کنترل گاز، همه چیز.
در همین حال نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل تاکید میکند که با توزیع نرخنامه های رسمی اعزام تیم های نظارتی و رسیدگی به شکایات مردم، روند بازار تحت کنترل شهرداری قرار دارد و به هیچ فروشنده ای اجازه سوء استفاده دادن نمی شود.
این نرخنامه ها مکمل در شهر کابل قابل تطبیق هست و عملا شورای کابل تیم های نظارتیش از تطبیقش آگاهی به عمل میاره و این پروسه را پیگیری میکنه. نمبر تماس 855 هم به خاطر شکایت که امکان داره این راستا وجود داشته باشه در خدمت شهروندای عزیز است.
از سوی هم کارشناسان اقتصادی از جمله سید برات‌علی نقوی معتقدند که حفظ ارزش پول ملی از شاخص‌های مهم ثبات و توسعه اقتصادی است، اما تأکید می‌کنند که حکومت باید در کنار این سیاست‌ها برنامه‌هایی برای تقویت و قدرت خرید مردم نیز روی دست بگیرد تا سطح رفاه عمومی نیز در افغانستان افزایش یابد.
که وقتی که پول ملی افزایش پیدا میکنه و ثبات پیدا میکنه، قیمت ها باید ثبات پیدا بکنه، از طرف دیگر بتانه باعث رفاه مردم شوه و بتواند قدرت خرید مردم را نیز افزایش بدهد.
این در حالی است که اغلب اجناس مورد نیاز خانواده ها از جمله آرد، برنج، روغن و حبوبات توسط فروشندگان سطح شهر کابل از بازرگانان با دلار خریداری می شود. انتظار شهروندان هم این است که با کاهش ارزش دلار و افزایش پول ملی تغییری در نرخ ها هم با وجود آید. مقامات حکومتی هم اطمینان دادند که برای این چالش اقدامات موثری را روی دست گرفتند و به زودی عملی خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. کار پروژه توسعه گمرک تورغندی ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان که همجوار ترکمنستان است به صورت رسمی آغاز شد. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از هرات.
بندر تورغندی در شمال شهر هرات شاهد رویدادی بود که بسیاری آن را نقطه عطفی در اقتصاد کشور می‌دانند. با سرمایه گذاری 7 میلیون دلار و حضور مقام‌های بلندپایه افغانستان و ترکمنستان، کار پروژه توسعه این بندر به گونه رسمی آغاز شد. پروژه‌ای که قرار است در زمینی به مساحت 50 جریب ساخته شود و ظرف یک سال به بهره برداری برسد. مولانا نوراحمد اسلامجار، والی هرات، در مراسم افتتاح این پروژه گفت امروز در ولایت هرات ده ها پروژه بزرگ و کوچک انکشافی در حال اجراست. با تکمیل پروژه توسعه بندر تورغندی تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد. حکومت افغانستان آماده است هر نوع همکاری لازم را برای تسریع این روند انجام دهد.
منطقه با تخلیه و بارگیری به حدود 50 جریب زمین را افتتاح کردیم که در ظرف یک سال باذن الله جو به تکمیل خواهد رسید. مکالمات و مصاحبات بسیار شدید و فشرده در بحث امتداد خط تورغندی هرات روان است. با بهره برداری این پروژه ها در مسئله تجارت و ترانزیت و اقتصاد هرات، زون غرب، بلکه افغانستان انقلاب خواهد آمد.
این سخنان والی هرات نشان دهنده آن است که حکومت محلی روی این پروژه به عنوان یکی از کلیدهای رونق اقتصادی حساب ویژه‌ای باز کرده است. بندر تورغندی نه تنها دروازه برای تجارت افغانستان با ترکمنستان و آسیای میانه است، بلکه توسعه آن می تواند فرصت های تازه برای کار و اشتغال در غرب کشور فراهم آورد. با گفته کارشناسان اقتصادی، بندر تورغندی دروازه حیاتی برای تجارت افغانستان با شمال و غرب به شمار می رود و سرمایه گذاری تازه در آن می تواند بار سنگینی از دوش بازارهای داخلی بردارد. ایجاد زیرساخت‌های تازه در این بندر به معنای افزایش حجم کالاهای ترانزیتی، گسترش صادرات و در نهایت ایجاد صدها فرصت کاری برای مردم محلی است. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین وزارت فواید عامه حکومت افغانستان، نیز در این مراسم تاکید کرد.
در رئیس جمهور و کابینه معاون راغله و سی عملی د تورغندی د توسعه میلیون دلار سرمایه گذاری داشت.
در مراسم آغاز کار اجرایی این پروژه معاون رئیس جمهوری ترکمنستان به مرز بین دو کشور آمده بود و عملا کار احداث تاسیسات بندر تورغوندی به ارزش 7 میلیون دلار آغاز گردید. اینجا سولاهای مجهز ساخته می شود و از این پس نقل و انتقالات کالاهای تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسریع می شود.
انشاءالله رحمان در تجاران نپره انتقالات و حجن بارون ازیاسی و در تجاران نپره بدیر غش سولت لتا موجود وی.
این مقام وزارت فواید عامه حکومت افغانستان به توافقات اشاره کرد که بر اساس آن قرار است کار بررسی و نقشه‌کشی خط آهن از تورغوندی در شمال شهر هرات تا منطقه روادپریان در هماهنگی و همکاری کشور ترکمنستان انجام شود. صاحبزاده تصریح کرد
در تورغوندی هرات پر موضوع باید خبر واسه ان شاء الله ساحه سرویو دزاین در سومیرس مرده شروع و ناغه پد ان شاء الله تپسد غپایتر.
در مورد راه آهن تورغوندی هرات با جانب ترکمنستان گفتگو صورت گرفت که کار بررسی این خط در حدود 80% تکمیل شده و جانب ترکمنستان تعهد کرده است که کار ساختمانی در این مسیر را انجام خواهد داد و قرار شد تا تیمی از متخصصان و مهندسان راه آهن به هرات بیایند.
هغه به دی په جمعه کې به دی وخت تخنیکی مهم متخصصان برازی او د مسیر باندې وګوري.
از سوی دیگر همزمانی آغاز کار توسعه بندر تورغوندی با بحث‌های تازه روی احداث خط آهن تورغوندی هرات و همچنان کار اجرایی قطعه چهارم خط آهن خواف هرات امیدواری ها را دوچندان ساخته است. این پروژه ها در صورت تکمیل افغانستان را به شبکه های ریلی منطقه وصل خواهد کرد و هرات را به شهرهای اقتصادی کشور مبدل خواهد ساخت. با آنکه مشکلات اقتصادی و نبود فرصت های شغلی از چالش های بزرگ مردم هرات به شمار می رود، آغاز چنین پروژه های روزنه ای از امید برای شهروندان است که چشم انتظار کار و رونق بازارها هستند. در کوچه ها و بازارهای هرات بسیاری از مردم این روزها از بندر تورغوندی و همچنان خط آهن خواف هرات سخن میگویند و آن را فرصتی برای شکوفایی تجارت و کشاورزی میدانند. به باور ناظران اگر توسعه بندر تورغوندی همزمان با تکمیل خط آهن خواف هرات و پروژه های ترانزیتی دیگر پیش برود، نه تنها موقعیت اقتصادی هرات تقویت می شود بلکه افغانستان نیز گامی بلند به سوی پیوند پایدار با اقتصاد جهانی برخواهد داشت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، مسئولان اتحادیه زرگران ولایت بلخ در شمال افغانستان میگویند 250 کارگاه زرگری در این ولایت فعال است که حدود 5000 نفر در آنها مشغول کار هستند. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این مورد از مزار شریف.
مسئولان اتحادیه زرگران در ولایت بلخ میگویند در حال حاضر نزدیک به 250 کارخانه زرگری در این ولایت فعالیت دارند که بیش از 5000 نفر به گونه رسمی و غیر رسمی در آن مصروف کار هستند. به گفته آنان فعالیت این کارخانه ها توانسته است فرصت های شغلی قابل ملاحظه برای جوانان ایجاد کند و از میزان بیکاری در جامعه بکاهد.
در ولایت بلخ به تعداد تقریبا 250 کارخانه یا دکان زرگری عملا حضور فعالیت دارند. در مجموع اگر بگیریم به تعداد 5000 نفر میشن.
شمار از کارگران که در این کارخانه ها مصروف کارند از ایجاد چنین زمینه ها ابراز خرسندی کرده میگویند این فرصت ها سبب شده است تا در کنار تامین نیازهای اقتصادی مهارت های فنی آنها نیز رشد نماید. از سوی دیگر می افزایند در گذشته بخش زیادی از ساخت و دیزاین طلا از ترکیه و دبی به بازار افغانستان وارد می شد، اما اکنون بسیاری از این دیزاین ها در داخل کشور تولید می شود که این روند نقش مهمی در رشد صنعت داخلی و کاهش وابستگی به واردات داشته است.
تمام ازیا از ترکیه می آمد، مومایش از ترکیه، از ایران می آمد. فعلا الحمدلله تمام ازیا همینجا دیزاین میشه، موم همینجا گرفته میشه، از صفر کار شروع میشه.
ما گفتم میتونم که 90% ساخت خود افغانا هست و در انمی کارخانه زرگری چی در مزار شریف، چی در سایر ولایت ها و در کابل ساخته میشه و به دکاندارا توزیع میشه و دکاندارا او را به فروش میرسانه.
زرگری یکی از صنایع قدیمی در افغانستان به شمار میرود که به ویژه در شهرهای بزرگ مانند بلخ و کابل رونق داشته است. بلخ به دلیل موقعیت تجاری و تاریخی خود همواره مرکز مهم تبادله زر و زیور آلات بوده و امروزه نیز با رشد کارخانه های زرگری به یکی از قطب‌های مهم این صنعت در کشور مبدل شده است.
مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از ممنوعیت واردات و فروش مواد نفتی بی‌کیفیت در افغانستان خبر دادند. گزارش همکارم ابراهیمی را در این مورد هم بشنوید.
وزارت معادن و نفت کشور اعلام کرده است بر اساس فیصله تازه واردات نفت بی‌کیفیت به کشور ممنوع شده است. مسئولان این وزارت میگویند هدف از این تصمیم افزایش فراوری مواد معدنی در داخل، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای کیفیت محصولات نفتی میباشد. انجمن فراورده‌های نفتی در زون شمال از این اقدام استقبال کرده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر مردم به ویژه در ولایت بلخ از پایین بودن کیفیت نفت شکایت‌های زیاد داشتند. این تصمیم به منظور افزایش فراوری مواد خام از معادن موجود در داخل کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی گرفته شده است و زمینه جلب سرمایه خارجی می‌گردد. با این حال تعداد از سرمایه گذاران و مسئولان پالایشگاه‌های نفتی می‌گویند که محدودیت‌های تازه روند کاری آنان را با دشواری روبرو ساخته است. آنان توضیح می‌دهند که همکنون حدود 15 پالایشگاه در ولایت‌های بلخ و هرات فعال هستند که روزانه نزدیک به 4000 تن مواد خام را پروسس می‌کنند، اما تنها 700 تن از این مواد از میدان‌های نفتی سر پل استخراج می‌شود و باقی آن از بیرون وارد می‌گردد.
از این عرم نو ما استقبال می‌کنیم، تشکر می‌کنیم که از امارات اسلامی، از کمیت کیفیت، از مواد نفتی، از لوس سارانوالی تیلا پیلن آمدش جریان داره. خب از آلودگی هوا و محیط زیست و سرطان چیزا دیگه انشالله دیگه ده تیلا با کیفیت پیلن میایه. از بنادرای حیرتان و تورغندی و آقنه پیلن ما خواست ما از دولت همی است که باید پابریکای داخل رمایه کنن، استخراجای معدن زیاده‌تر بکنن، مردم هم در کار میشن و پابریکا هم دیگه از خواست پابریکا داران هم همی است که باید مواد دولت بر ما مواد تهیه بکنن.
مسئولان پالایشگاه ها هشدار میدهند با ادامه این ممنوعیت فعالیت آنان با رکود جدی روبرو خواهد شد. به باور آنان امارت اسلامی باید یا سطح استخراج از حوزه نفتی آمود دریا را افزایش دهد و یا تا رسیدن به استانداردهای بین المللی ممنوعیت واردات را موقتا به تعلیق درآورد.
قبلا طلای 0.5 می آمد، زیادتر در بازار عرضه می شد، طلای 0.5 می آمد. 0.5 یک تیل است که در ردای پایین قرار داره، شامل نرم می شد، در ردای پایین قرار داشت. اما فعلا دولت نرمی که جدید داره نرم 0.1 و 0.2 است. 0.1 و 0.2 قبلا 20% بازار عرضه می شد، 80% 0.5 در بازار عرضه می شد، اما امروز برعکس شده. 80% مصرف 0.1 و 0.2 است، 20% تقاضا را فابریکایی که داخل افغانستان هسته یا تلای قبلا 0.5 تولید می کرد، فعلا نیام کوشش دارند که باید خود مطابق نرم 0.1 و 0.2 بسازه.
این نرمی که نو تطبیق شده، سه ماه شده، این نرم برای محیط زیست، آلودگی آب و هوا و امراضای متفاوتی که به بار می آمد از تیلای بی کیفیت بود. حالی که این نرم تطبیق شده، تیل با کیفیت وارد افغانستان شوه، یعنی به مردم و به محیط زیست خیلی فایده و می رسانه.
کارشناسان نیز می گویند اگرچه بهبود کیفیت نفت ضروری است، اما پیش از اجرای این تصمیم باید بدیل‌های لازم در نظر گرفته می شد تا هم مشکل کیفیت رفع گردد و هم مانی از افزایش قیمت‌ها در بازار شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نشست مشترکی با سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی به منظور تقویت بخش خصوصی در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان برگزار کرد. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
دفتر یوناما در زون شمال شرق به منظور تقویت بخش خصوصی نشست مشترکی را با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و مسئولان حکومتی در ولایت بغلان را اندازی کرد. مسئولان ادارات محلی ولایت بغلان در این نشست که به هدف تقویت سکتور خصوصی و هماهنگی بسشد میگویند این گونه نشست ها در تقویت و هماهنگی بهتر میان تاجران و حکومت مؤثر تمام می شود. شیر محمد ایوبی مسئول پیشوران ولایت بغلان میگوید در این نشست نمایندگان مختلف از ادارات محلی و بخش های خصوصی شرکت کرده بودند و روی مشکلات و نگرانی های موجود و نیز تقویت و هماهنگی بهتر میان همدیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
تمام تاجرا در مجلس وجود داشتند، اما چالش ها و مشکلات سرمایه گذاری در سطح افغانستان خصوصا در ولایت بغلان روش بحث صورت گرفت. یک مجلس بسیار خوب بود، یک مجلس بسیار نیک بود. تجربه تمام تاجرای جا گرفته شد به خاطر سرمایه گذاری خوبتر و بهتر در ولایت بغلان.
حبیب الرحمن نماینده اداری صنعت و بازارگانی ولایت بغلان میگوید این نشست از سوی دفتر یونما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در زون شمال شرق را اندازه شده بود که در آن موارد زیادی مورد بحث قرار گرفت.
مجلس شود بالان ولا صنعت او صداګری ریاست په همغږی باندې یو نما سره مو یو غوند راغله کوم خلک چې بهمن کې سرمایه گذاری کې تولیدی فابریکو د دوغه د ستونزو تدریسیدګی په پار او د دوی تد حل لار د موندلو په پار باندې دا غوند راټوله شو او فند سرته ورسید.
شرکت کنندگان این برنامه میگویند دفتر یونما با برگزاری نشست بخشی از مشکلات آنان را مرفوع کرده است. با گفته این شرکت کنندگان در این نشست مواردی حیاتی که وضعیت سرمایه گذاران را بهبود میبخشد مورد بحث قرار گرفت.
ما اول تشکر میکنیم از ریاست دفتر یونما به خاطر اینکه همچو مجالسی را که دایر میکنند برای رشد فکری تجار کسب‌وکار.
مسئولان محلی در ولایت بغلان ضمن اینکه نشست فوق را حیاتی خواندند از ایجاد یک پارک صنعتی برای سرمایه‌گذاری تاجران در این ولایت به زودی نیز خبر داده اند. پارک صنعتی که با ایجاد آن بخش خصوصی رشد چشمگیری خواهد نمود.
باغداران ولایت‌های شمال شرقی افغانستان از افزایش محصولات باغی در این ولایت‌ها خبر داده و دلیل آن را هم آب و هوای مناسب در این حوزه می‌دانند. گزارش همکارم خاوری را در این خصوص هم بشنوید.
حاصلات میوه مخصوصا سیب در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. باغداران در شمال شرق افغانستان میگویند نسبت به گذشته حاصلات میوه در سالی روان بیشتر شده است و دلیل این امر آب و هوای مساعد در مناطق شمال شرقی کشور میباشد. حاجی خال محمد حفیظی یکی از باغداران ولایت تخار میگوید حاصلاتشان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما به دلیل نبود سردخانه مجبور اند حاصلات بعد از آمده را به بهای ناچیز در بازار به فروش برسانند تا از فاسد شدن آن جلوگیری نمایند.
سردخانه از این جور شوه باز سیبا جماری میشه. در اوجا سردخانه مثلا دمای قوس یا دمای جدی که این سیبا براین احتمال داره که دمو وقت 700 800 روپیه فروشات شوند. از حکومت امارات اسلامی افغانستان خواهش ما اینمیست که فقط در این باغکارا باز همکاری بکنند.
باغداران در شمال شرق افغانستان میگویند ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان دارای انواع سیب میباشد که هر کدام در فصل خود طعم و کیفیت خوبی دارد، اما به گفته آنان باغداران با مشکلات زیادی نیز مواجه اند. نبود آب برای زراعت، دارو و سردخانه مهمترین مواردی که کار آنان را به چالش کشیده است.
یک قسم از دیگاه سیب بیگ میگیم، سیب گلگ میگیم، سیب چاردل میگیم، سیب یک قسم بیرتای ایرانی میگیم، این سیب برادر چوبی میگیم. از این قصه سیب ها در باغ ما داریم. از دولت تقاضای مرمیست که برادر دمی باغ این از دیگاه آب ما بسیار کمی داریم، از نگاه دوا کمی داریم، از نگاه دواپوشی کمی داریم، همین چیزا بسیار کمی داریم.
در همین حال مسئولان در ولایت‌های شمال شرقی میگویند باغداران را برای تقویت و بهبود کارشان همکاری میکنند. عبدالله نیازی مدیر ترویج ریاست زراعت بغلان در این خصوص می افزاید اداره آنان در رشد حاصلات سیب نقش مهم دارد و با همکاری باغداران موفق شده اند تا سطح حاصلات را افزایش بدهند.
خوشبختانه در سال جاری حاصلات میوه‌جات ما در کل نسبت به سال‌های قبل بهتر بوده و حاصلات خوب دیاقین به دست آورده. اداره زراعت ولایت بغلان همیشه در خدمت دیاقین و باغدارا و مالدارای خود بوده و کمک های تکنیکی شامل آگاهی دهی است، آموزش است، راهنمایی است، همیشه از طرف کارمندای مسلکی اداره زراعت برای دیاقین و باغداران و مالداران همیشه داده شده.
صلاح الدین ارشاد مدیر فنی بخش زراعت در تخار میگوید حاصلات نسبت به هر وقت دیگر بیشتر شده است و نیاز می رود تا باغداران مورد حمایت بهتر قرار بگیرند و گفته او ایجاد سردخانه، توزیع داروی ضد آفات، بازاریابی و غیره می تواند روند کار باغداران را تقویت ببخشد.
از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که در بخش احداث سردخانه و بخش ادویجات، بخش همکاری های تکنیکی با باغدارا بسیار تلاش بکنند تا باشد که وطن ما و شما انشالله که از نگاه میوه‌جات خودکفا شود.
شمال شرق افغانستان به دلیل داشتن آب و هوای مساعد و خوب همیشه مکان خوبی برای افزایش حاصلات میوه بوده است. با گفته کارشناسان امور زراعتی اگر در این ولایات سردخانه معیاری ساخته شود، جدا از اینکه حاصلات میوه به بهای خوب بفروش می رسد، زمینه صادرات آن به کشورهای بیرونی نیز مساعد می گردد. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی به منظور معرفی و بازاریابی این محصولات و تولیدات در ولایت غزنی افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این مورد بشنوید.
نمایشگاه سه روزه برای معرفی تولیدات داخلی و بازاریابی در ولایت غزنی را اندازی گردید. مسئولان میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق صنعتکاران و بازاریابی برای تولیدات داخلی این ولایت میباشد. عبدالرحمن احمدی رئیس صنعت و تجارت ولایت غزنی میگوید این نمایشگاه تولیدات این ولایت در 40 غرفه به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاه په غزنی کې جوړه شوې ده او د ایوین لخواسخه د سلیوختو غرفو په نیولو سره د صنعتکارانو حمایت شوې ده او په دې کې اشتراک.
رئیس صنعت و تجارت ولایت غزنی میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق صنعتکاران و تولید کنندگان این ولایت و همچنان بازاریابی در داخل و خارج از کشور برای تولیدات آنان میباشد. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت غزنی میگوید در کنار حکومت سکتور خصوصی نیز مسئولیت فراهم نمودن زمینه های کاری برای مردم را دارد. وی گفت در حال حاضر که خانواده های مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برمیگردد، برای آنان باید فرصت های کاری فراهم شود که برگزاری این گونه نمایشگاه ها و بازاریابی برای تولیدات داخلی زمینه اشتغال زیر نیز فراهم می.
مردم سرمایه گذاری خود میکنه و یه مسئولیت سرمایه گذار افغان ها هست که نسبت به خارج سرمایه گذاری شون در داخل کشور ترجیح بدن. ما امروز همین مسئولیت
دارم. نمایت تولید کنندگان اشتراک کننده در این نمایشگاه است. حکومت خواهان ایجاد پارک های صنعتی و توزیع زمین برای آنان می باشد.
یکی از مشکلات اساسی ما این است که جای نداریم. باید دولت پارک های صنعتی رو بر ما توزیع کنه. ما یکانه از مشکل اساسی داریم پارک های صنعتی است.
بازدید کنندگان این نمایشگاه نیز برگزاری این گونه نمایشگاه ها را موثر خوانده می گویند این نمایشگاه ها سبب تشویق صنعتکاران و تولید کنندگان گردیده و بارش میزان تولید کمک می کند.
تولیدات دارند تولیدات زونا حمایت شوه و استفاده شوه تا اینکه اونا بیشتر و وسیع‌تر و کلانتر البته تولیدات بیشتر داشته باشند، فعالیت های گسترده‌تر.
با باور آگاهان امور اقتصادی معرفی تولیدات داخلی، تامین روابط بین تولید کننده و خریدار و همچنان بازاریابی داخلی و خارجی برگزاری این گونه نمایشگاه ها را خالی از مفاد نمی خواند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه همراهی کردین نشرات رادیو دری را. دعوت میکنم همینه که شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما خوبان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. خب شما دوستان میدونید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان، بزرگ مردانی که برای دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان در جهاد افغانستان بر علیه ارتش سرخ شوروی در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان قرار گرفتند و با فیض عظیم شهادت نائل آمدند. دو سه تا برنامه هست که در برنامه سفیران روح الله داریم. شهید بزرگوار محمد حسن موهبتی، شهید ایرانی جهاد افغانستان را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم. چی گفتیم در سه برنامه گذشته؟ گفتیم که محمد حسن موهبتی در زیرکوه کائنات و دنیا آمد، دوره ابتدایی را در همونجا گذران، برای دوره دبیرستان به بیرجند آمد و خیلی زود هم وارد فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شد. از مبارزین فعال بر علیه رژیم پهلوی بود که اقدامات بارزی را که انجام داده بود خدمت شما عزیزان شرمنده در برنامه‌های گذشته عرض کردیم. با پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله کمیته‌های مردمی انقلاب را در همو زیرکوه قائن تشکیل داد. از مؤسسین سپاه بود و بلافاصله سپاه زیرکوه را تشکیل داد و خودش فرمانده سپاه زیرکوه هم بود. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در 22 دلو سال 1357 هجری خورشیدی که انقلاب اسلامی با پیروزی رسید، در سال 1358 محمد حسن موهبتی جزء پیشگامان افرادی بود که وارد حوزه افغانستان شدند و برای دفاع از مردم افغانستان در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان ایستادند. تا اینجا را خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. صحبت‌های دوستان این شهید را و اقوام این شهید را که میشناختنش و کامل هم اشراف داشتن بر زندگی شهید موهبتی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با ما همراه باشید، ادامه این داستان را خدمت شما روایت بکنیم. در همون سالهایی که شهید موهبتی در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش در حال جهاد بود، بحث آموزش و تجهیز و سازماندهی مجاهدین افغانستانی را به عهده داشت، مدتی را هم در دفاع مقدس حضور پیدا کرد. این مدت خیلی طولانی نبود و با توجه به اشراف شهید موهبتی در حوزه افغانستان، مسئولین اصرار می‌کنند که برگرده و مجدد در حوزه افغانستان مشغول به فعالیت شود. این مقطع کوتاه را از زبان غلامرضا احمدی، دوست این شهید بزرگوار، بشنویم.
توی منطقه بودم، سال 60 اعزام شدم. حسن آقا بعدش آمد، به علت به اصطلاح هم تسلطی که داشت بر موضوعات اطلاعاتی و هم فهم و تیزهوشی که داشت، همونجوری جمله آمد شد مسئول اطلاعات تیپ امام رضا علیه السلام. و دارم اینی که خیلی فشار آوردند و نگذاشتند که بماند، و اگر میمان واقعا یک چهره برجسته‌ای هم در فرماندهی، هم در طراحی، هم در تئوری پردازی دفاع مقدس میشد، به علت نیازهای ضروری که در جبهه افغانستان بهش بود نگذاشتند که خیلی بماند. اما تو همون مدت نسبتاً کوتاه، به نظرم زیر یک سال بود، کارهای شگفتی در شناسایی مخصوصا در بلفرج مقدماتی و اینا انجام داد و تو همون مدت کوتاه جوهره وجودی خودش رو بروز و ظهور داد و نشون داد. چون یا برای موضوع نیاز داشتم، باید میدانستم عمل کردن سنه ها رو نسبت به پیشرفت شناسایی ها که تصمیم بگیریم، این دوره موضوع رو سنه ها در دفاع مقدس اطلاعات بودیم دادم. شاید من کم آدم دیدم که خود مسئول اطلاعات تا عمق معابر اصطلاح شناسایی شده و کشف شده دشمن بره و کنترل کنه و شناسایی کنه. علارغم که اون جایی هم که شناسایی میشد جای خیلی صعب و سختی بود، بلفجر مقدماتی، ولی به فشار سنگینی که به طور خاص رو شخصش آوردن و انگوش گذاشتن که باید برگرده، چون تأثیرات زیادی در شناخت به اصطلاح ارتباطات با مجاهدین افغانی داشت، دیگه برگردون درشت.
خب، صحبت‌های جناب غلامرضا احمدی، دوست شهید محمد حسن موهبتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با حضور شهید موهبتی در دفاع مقدس. اما این شهید بزرگوار ویژگی های خیلی خاصی داشته و همین ویژگی های شخصیتی خاص این آدم باعث شده که در دل ها ماندگار باشه، در ذهن ها ماندگار باشه. و بعد از سال ها که داریم در ارتباط با شهید موهبتی صحبت میکنیم، با هر کسی که این شهید را میشناخته وقتی هم کلام میشیم، میبینیم که حس خاصی نسبت به این شهید دارن، علاقه خاصی نسبت به این شهید بزرگوار دارند. میخوایم در ارتباط با این ویژگی‌ها صحبت بکنیم، هرچند که در برنامه‌های گذشته در لابلای صحبت‌ها در ارتباط با ویژگی‌های این شهید هم صحبت شده، اما میخوایم که به صورت جامع‌تر و جمع جور شده در ارتباط با ویژگی‌های این شهید صحبت بکنیم. روایت‌هایی را بشنوید از جناب آقای غلامرضا احمدی، حسین موهبتی، محمد علی موهبتی، محمد ابراهیم اوحدی، محسن علی اکبری و علی موهبتی در ارتباط با ویژگی های شهید محمد حسن موهبتی.
من توی شاید دیگه الان که حرف میزنم از هزاران دوست صمیمی این 42-43 سال حرف میزنم دیگه، شاید هم 7-8 سالم بریم اون بر میشه 50 سال تقریبا. من توی دوستام به پهلوانی حسن آقا رو کسی رو تا الان تجربه نکردم. واقعا انسان دارای شاخصه‌های برجسته پهلوانی و مردانگی و فداکاری و ایثارگری در ابعاد مختلفش. حقیقتا من الان یادم نمیاد، هر حال رفیق زیاد داشتیم در قامت‌های متفاوت، است فرماندهان ارشد مثلا دفاع مقدس بگیریم بیاین تا مثلا هر دوره‌ای که به هر حال تو استان‌های مختلف شد، تو 10 تا استان توفیق و حضور و خدمت داشتم. تو ذهنم هر موقع یک جوان مرد قهرمان پهلوان به معنای حقیقی ایثار و فداکاری در راه حل گره‌گشایی مخصوصا که سبک پهلوانان هست، من مثلا آقا جلو چشمم متجلی میشه و روشن میشه چهره مبارکش. اگه تو دل ما هم نشسته، همینجوری کسی آمپول تزریق نکرده که تو دل ما، عملش، حرکتش، روحیه سلحشوریش، اینا تو دل ما نشسته که امروز بین اون روز کف میزنیم شاید تمام دوستای ما به 200 تا نرسیدن. امروز کف میزنیم حتما از 20 هزار آدم شاخص